چون خیلی دیده میشه. دهان باز میشه و کشیده میشه به طرف این حالت گوشه های لب. اینا حالت هایی که هنگام ترسیدن بر روی صورت ما اتفاق میفته، یا به قولی ما میگیم که میکرو اکسپرشن صورت هنگام ترسه. هر چقدر این تنتایی که من خدمتتون عرض کردم بیشتر باشه، نشون دهنده ترس بیشتره. حالا با توجه به وقت کم، 3-4 نکته در مورد زبان بدن افرادی که میترسن بگم. اینا زبان صورتشون بود.
بله.
البته همونطور که بارها گفتم، زبان بدن معنی کلمه در جمله است و باید به کل بدن متوجه کنیم. حالا اینا چی هستن؟ بند اومدن نفس از ترس. وقتی ما میترسیم نفسمون بند میاد.
حبس میشه، درسته.
دقیقاً حبس میشه. زبانمون خشک میشه. آب دهن قورت میدیم از ترس. البته همونطور که خدمتتون عرض کردم، همین آب دهن قورت دادن میتونه معانی دیگر هم داشته باشه، ولی اگر با مطالبی که امروز بیان کردم همراه بشه میتونه نشونه ترسیدن باشه. باز شدن سوراخ‌های بینی و هوای بیشتر رو به داخل کشیدن که این همراه با لرزش بدن باشه از روی ترسه و همزمان گلو و لوزه هم میبینی که منقبض شده. ما میتونیم اینا رو بگیم خلاصه از حالت‌های تشخیص ترسیدن با کمک زبان بدن. و در جریان باشید این حالت ترس در تمام دنیا برای همه انسان‌ها مشابه هستش. یعنی اگر من در ایران این رفتار رو داشته باشم، طبیعتاً یه نفر در آفریقام بخواد منو آنالیز کنه میگه ترسیده.
بله.
این از تمام دنیا یکسانه، بستگی به فرهنگ نداره.
بسیار عالی، متشکرم. یعنی یک سری علائم هشدار دهنده ما در زبان بدن داریم در موضوع ترس که برای تمام مردم دنیا این علائم شناخته شده است و مشترک است بین همه ما.
دقیقا مثل حالت چهره، مثل خندیدن. حالا یه نفر در قاره اقیانوسی بخنده، در تمام دنیا اگه نگاهش کنن آنالیز کنن یا این خندش یا واقعی یا مصنوعی، به حال خنده است.
بله، متشکرم از شما جناب آقای دکتر طباطبایی، کارشناس محترم زبان بدن. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. منم شما خداحافظی میکنم.
خانواده ما با حضور شما گرمتر میشود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه. دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقعا مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوش موچه.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، بگم راه روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنین.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همرو با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده،
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
رویا همیشه میترسید شوهرش یواشکی بره ازدواج کنه. وقتی ماجرای شهردار سابق پیش اومد گفت ببین از هیچ کس بعید نیست. بعدش همین چند روز پیش که ماجرای ازدواج دوم یکی از بازیگرای مشهور پیش اومد، دیگه کاملا رفیق من داغون شده بود. رویا روزی 1000 تا نشانه پیدا میکنه از بیوفایی همسر، اما یک بار هم با همسر خودش درباره این موضوع حرف نزده و درباره ترسش چیزی نگفته. میدونید، درست مثل کسی که از دریا میترسه ولی ناخدای کشتی میشه. ترس از بیوفایی همسر واقعا کشنده است و البته آدم رو مریض میکنه. اگر همسر ما اهل بیوفایی نیست که اصلا لزومی نداره به این موضوع فکر بکنیم و دلیل برای خودمون بیاریم، چون در فلان موقعیت برای فلان کسی پیش آمده، ممکنه برای من هم پیش بیاد. ولی اگر علائمی رو دیدید میفهمیم یا میفهمید که یه چیزهایی هست، بهتر از یک مشاور امین ما مشاوره بگیریم و سعی کنیم که به دور از این ترس های زندگی آرامی داشته باشیم. گاهی واقعا ترس ها ما رو بیشتر در چاله چوله های زندگی گرفتار میکنن. امروز از شما پرسیدیم که ترس هاتون توی زندگی چه چیزهایی هست و گفتیم حتی اگه میشه بفرمایید که چند سالتونه و دچار این ترس ها هستید. راه های ارتباطی ما 220-486-220-5009 شماره پیامک موسی 1900. مثلا دوست عزیزی گفتن که من فقط نگران پول هستم که میترسم در آینده پولدار نباشم. آقای پرویز خالقی، واقعا فقط از نداشتن پول میترسید؟ مژگان خانم گفته من از آدمهای دروغگو میترسم. مژگان هادی از شهر کرد، منم از آدمهای دروغگو خیلی میترسم.
من از آیندم میترسم، واسه همینم زندگیم رو دو پایه استوار کردم، تلاش و توکل. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. حسن خوشی، استان غزنین، شهر زیبای دانستان.
محمد رضا طیبی از تبریز گفته در وهله اول از خدا میترسم که ناظر کارهامه و ترس از این دارم که بچه هم از کنارم برن و عزیزم از دست بدم و تنها بمونم و البته ترس از مسائل اقتصادی هم دارم که نکنه وقت تو تنگنا قرار بگیرم و شرمنده یه خانواده‌ام بشم. دوست دیگری آقای مسعود غیبخواه از آستانه اشرفیه گفته من از این میترسم که روزی برسه دیگه نتونم همسرم رو ببینم و این بیشتر از هر چیزی منو میترسونه.
بنده ترس از این دارم که نکند شریک زندگیم که سالهاست بیماره از دست بدم. این ترس و این فکر آرامش رو ازم گرفته.
از زندگی با همسر بی فکر، با شوهر بی فکر میترسم. 51 ساله هستم. با عرض سلام، ما از آینده بچه هامون میترسیم. 917-899 این رو گفته. دوست دیگری گفته سلام، من ترس از دندان پزشکی دارم. علی از تهران اینو گفته. مسعود جوادی از تهرانم دقیقا مربوط به دندان هست ترسش، گفته من از دندان درد خیلی میترسم.
آدم وقتی متکی به خدا باشه از هیچ چی نباید ترس داشته باشه. حالا چی باید بترسیم؟ امیدوارم دیدار شی منه خودم بیاین، دنیا رو رها کنیم به آخرت بچسیم. نه اینکه رها کنیم زندگی نکنیم، نه از زندگی باید کرد نه و اصلا باید زندگی کرد، ولی همیشه و همه من با فکر رفتن آخرت و مردن باشیم. خدا حافظ شد.
عبدالله حسین پور از کرج گفته در کودکی از تاریکی و ارتفاع میترسیدم و هنوز هم البته از ارتفاع میترسم. اکبر قادری گفته من از سالمندی خیلی هراس دارم. سلام، همسر من خیلی درباره ازدواج مجدد صحبت میکنه و من میترسم که سرم هوو بیاره. 990-449 شماره این دوست عزیزه. شنونده دیگری گفتن که من ترس از دست دادن خانواده‌ام رو دارم. زکریا حیدری 26 ساله. و عزیز دیگری گفتن که من بعد از خدا از هیچ چیزی نمیترسم، فقط میدونم که از دست دادن آدم‌هایی که براتون مهم هست خیلی کار سختیه. به نظرم یه مرحله سخت از زندگی. 912-309 هم این رو گفتن و دوست شنوندهی با شماره 912-183 گفتن که من قبل از اینکه با همسرم، با خانومم ازدواج بکنم، از خیلی از چیزها تو زندگی میترسیدم، اما خداوند کسی رو به من داد که به نظرم بعد خودش امنیت کامله. نگاهش که میکنم همه ترس های زندگی از یادم میره.
چه شد آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست؟ میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست، چه شاد آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم، تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی، تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که داره که پا بند نگات میشم، ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم، بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن، تو با چشمای آرومت خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی، تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی،
کار زیبایی از زنده یاد بهنام صفوی رو شنیدیم. این قطعه پر از آرامشه و برای او هم آرزو میکنیم که سفر ابدیش همراه آرامش باشه و روحش در آرامش ابدی. خیلی کار زیبایی هست، امیدوارم به دلتون نشسته باشه. ما امروز درباره ترس ها با هم صحبت میکنیم و گفتگوی کارشناسی هم که در بخش دیگری از برنامه خواهید شنید، گفتگوی همکارم زهرا رحیمی با دکتر حافظ باجغلی روانپزشک درباره یک سری از هراس‌ها یا رفتارها یا مدلی رفتاری ما در زمانی که دچار هراس میشیم، حملاتی که هراس یا ترس در ما ایجاد میکنه هست. به نظرم گفتگوی عالی است. حالا که صحبت از ترس شده و ما هم به لیستی از ترس هامون رسیدیم، به فهرستی از ترس هامون رسیدیم، این بخش رو با دقت گوش میکنیم.
به مهمون خونه این خونه خوش اومدیم.
به همه من باش و ترانه سر کن، با من از این سپار از روشنی، دیونه من باش، دیونه من باش، دیونه من
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر. همراه شما هستیم در مهمانخانه برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. آقای دکتر حافظ باجغلی روان پزشک هم اینجا حضور دارن. خدمت شما سلام عرض کنم آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
منم خدمت شما خانم رحیمی و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر عرض.
خیلی متشکرم. میخوایم در مورد حملات پانیک یا حملات هراس صحبت بکنیم. شما برای ما بفرمایید که چه اتفاق میفته.
یکی از شایع‌ترین اختلال‌های استرابی و اهمیتش از اونجاست که خیلی خیلی شبیه به بیماری‌های جسمیه، یعنی در واقع علت شناسی حمله پانیک یا حمله هراس استرابه، ولی تظاهراتش بیشتر تظاهرات جسمانیه.
بله.
و به خاطر همینه که خیلی وقتا بیمارا دچار هراس مضاعف میشن که نکنه که من دچار یک حمله قلبی شدم، نکنه دچار حمله تنفسی شدم، یا در واقع بیماری های جسمی دیگه که میتونه این حالت های حمله ای رو ایجاد بکنه، مثل بعضی از بیماری های غددی. و حتی بعضی وقتا اینقدر این نشانه ها پیچیده است و مبهمه که خود پزشک رو هم ممکنه که به اشتباه بندازه و برای پزشک هم تشخیص و تفکیک افتراق دادن این حمله پانیک با یک اختلال جسمی میتونه بعضی وقتا مشکل باشه.
یه فردی که حمله به پانیک یا حمله هراس بهش دست میده چه اتفاقی میفته براش؟
معمولا بدون هیچ علت خاصی یکهویی ناگهانی دچار حمله استراب میشن. در شرح حال خیلی مهمه که ما این استراب رو ازشون دریافت بکنیم، یعنی حتما ازشون بپرسیم که خب وقتی که دچار این علائم شدی در این حال استراب هم داشتی یا نه، و معمولا میگن که ما استراب زیادی رو داشتیم. در صورتی مثلا کسی که حمله فشار خون پیدا میکنه یا حمله های نامنظم یا ضربان قلب پیدا میکنه، درسته که اونها هم ممکنه درجاتی از استراب رو داشته باشن، ولی معمولا استرابشون خیلی خفیف‌تر از اون چیزیه که ما در حمله پانیک میبینیم. و خب خوبه که من در مورد علامت شناسیش یه توضیح بدم. یه در واقع لیستی از علایم داره که معمولا همه این علایم رو اون فرد تجربه نمی کنه، معمولا 4 تاش رو یا حتی شاید بعضی وقتا کمتر تجربه بکنه. مثل این که فرض کنید که احساس تون بودن ضربان قلب ولی نه نامنظمی، این باز خیلی مهمه که افتراق بدیم، یعنی وقتی که کسی میگه من تپش قلب دارم، حتما من سوالم ازش اینه که احساس میکردی فقط قلب تون میزنه یا مثلا احساس میکردی که نامنظم هم میزنه، و اگه که بیمار بگه نامنظم میزنه حتما باید بررسی قلبی بشه.
گاهی صدای قلبشون تو گوششون
اون اشکال نداره، اون در واقع جزء همین علائم پانیک است و میتونه که تنگی نفس هم راهش باشه، میتونه احساس گر گرفتگی و داغ شدن باشه، سرد شدن نوک انگشتان دست و انگشتان پا باشه، یا مورمور شدن و اون حالت گزگز شدنش باشه. میتونه علائم گوارشی مثل تهوع و استفراغ و اینجور چیزا داشته باشه.
درد قفسه سینه،
درد قفسه بعده، درد قفسه سینه میتونه
کاملا شبیه یه حمله قلبی.
بله دقیقاً. یکی دیگه از علائمی که خیلی مشخصه حمله پانیک است، چیزیه که ما بهش میگیم مسخ شخصیت یا مسخ واقعیت، و این خیلی علامتیه که شایع، ولی به خاطر اینکه معمولا براش کلمه‌ای ندارن برای توضیحش نمیتونن خیلی مطرحش بکنن.
این یعنی چی مسخ واقعیت؟
مثلا فرض کنین که مسخ واقعیت یعنی این که احساس میکنه که دنیای اطرافش برای چند لحظه این احساس میکنه که واقعی نیست، انگار مثلا فرض کنین درخت و پلاستیکیه، یا انگار مثلا همه اینا فیلمه، این دنیای واقعی نیست. یا مسخ شخصیت اینه که احساس میکنه خودش خود واقعی نیست، یا مثلا دست و پاش دست و پای خودش نیستن. آه. یا خودش یه هنرپیشه است که داره توی یه فیلم بازی میکنه، نه اینکه خود واقعی
باور نمیکنه اون موقعیت رو یا خودش.
بله دقیقاً. و البته خیلی گذراست و علت مهمی نداره و بیشتر در راستای همین حمله پانیک است و با درمان معمولا برطرف میشه.
بسیار خوب. اگر کسی آقای دکتر مرتب دچار این حملات هراس یا پانیک بشه، باید کار خاصی انجام بده یا اینکه نه، مثلا اگر که یه بار دو بار صورت گرفت ندید بگیریم، اما اگر تکرار شد اهمیت بدیم و پیگیری کنیم؟
خیلی سوال خوبیه، چون که معمولا ما با یک بار حمله پانیک اجازه نداریم منظر علمی درمان رو شروع بکنیم، به خاطر اینکه هر کسی ممکنه یک بار دچار حمله پانیک بشه. ما معمولا وقتی درمان رو برای حمله پانیک شروع میکنیم که حداقل دو بار اتفاق افتاده باشه و روی عملکرد زندگی فرد اختلال ایجاد کرده باشه، و معمولا شایع‌ترین اختلالی هم که ایجاد میکنه اینه که فرد در فاصله بین حملات این ترس رو داره که نکنه دو مرتبه این اتفاق برام بیفته و مثلا تنها باشم و کسی نتونه کمکم کنه،
من نفس سنگی بگیرم و قلبم از کار بیفته،
دقیقاً باعث بشه تنهایی جایی نرم. به خاطر همین من معمولا وقتی که کسی میاد مطرح من و با حمله پنیک حتما ازش میپرسم که بیرون از در کسی منتظر هست نه با کسی اومد، و اگه بگه که من خودم تنهایی اومدم یه خیالم راحت میشه که اون ترس رو نداره.
آیتور درمانش داروییه؟
بله، استراب به طور کلی مهمترین یعنی خط اول درمان حتما باید دارویی باشه، و دیگه مقداری که استراب فروکش کرد ترکیب دارو درمانی و روان درمانی خیلی کمک کنه.
و داروها احتمالاً خواب‌آور هم خواهند بود.
نه ببینید، دوره درمان پنیک حداقل باید 10 ماه تا 1 سال باشه و داروی اصلی پنیک اثر خواب‌آوری و خواب‌آلودگی نداره. بیمار میتونه باش رانندگی هم بکنه. حالا داروهایی که اصلی که
مد نظرم بود که ببینم میتونن کارهای روزمره،
ولی معمولا تا بیاد این دارو اثر بکنه یه 2-3 هفته طول میکشه. معمولا پزشکا از یه داروهای کمکی در کنار داروی اصلی استفاده میکنن. اون داروهای کمکی میتونه بعضیاش اثر خواب‌آوری داشته باشه، ولی معمولا بعد از 2-3 هفته قطع میشه و اون داروی اصلیشون اثر خواب‌آوری نداره.
بسیار خوب. این حملات هراس یا پنیک اختصاص به سن خاصی یا جنس خاصی داره، یا اینکه نه ما در کودکان میتونیم ببینیم، نوجوانان، بزرگسالان، خانم ها، آقایون، فرق نمی‌کنه؟
در هر سنی میتونه اتفاق بیفته، ولی معمولا در سن جوانی و میانسالی و مخصوصا توی خانم ها شایع‌تر.
علت خاصی داره؟
علتش مثل بقیه اختلالات اضطرابی شایع‌ترین ژنتیکه، و خب اون مسائل خیلی در همتنیده زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی که در همه اختلالات روان پزشکی میتونن به صورت غیر مستقیم تأثیر داشته باشن، در علت شناختی این بیماری اثر داره، ولی یک علت مشخص و شناخته شده ما براش نشناختیم.
آیه تو با تجربه که شما میفرمایید که جز اختلالات اضطرابی دسته بندی میشه و شخصی که اون حمله بهش دست میده ابراز میکنه که دچار اضطراب هم بوده، برای دقایق اون اضطراب شدید رو حس کرده، آیا نمیتونه که یک مسئله استرس زا یا اضطراب ابزا عامل به وجود آورنده اون حمله باشه؟
حتما میتونه، که ما بهش میگیم عوامل تسریع کننده. و من معمولا اگه در شرح حال به یک عامل تسریع کننده یا عامل استرس زا که خیلی زود قبل از این حملات شروع شده باشه برسم، خیلی خیال مراجعم راحت میکنم که حمله های استرابت حمله های خیلی خوشخیمن و خیلی خوب به درمان جواب میدن، به خاطر اینکه بیشتر واکنشی ان تا یک چیز درمانی.
چون فرمودید که اصولا بدون علتی حمله صورت میگیره.
خب بس سهی داره ما علت رو در چه مقطعی داریم بررسی میکنیم. منظور من وقتی که میگم که بدون علتی، یعنی همون لحظه‌ای که دچار حمله پنیک میشه در اون لحظه اتفاق خاصی نیفتاد. یعنی توی شرح حال بیمار به ما میگه که من داشتم پیاده روی میکردم، به چیز خاصی هم فکر نمیکردم، یهویی دچار حمله حراس.
ولی ممکنه اون استرابه از قبل بوده.
ولی وقتی که شرح حال رو دقیق‌تر میگیریم میبینیم مثلا 2 هفته قبل یه مشکل خانوادگی، مالی، شغلی یا چیز شبیه به این داشت. اگر که یه همچین شرح حالی باشه ما خیالمون راحت‌تره که این استرابش خوشگیم‌تره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. در پایان اگر توصیه‌ای دارید برای کسانی که با این مشکل درگیر هستن خواهش میکنم بفرمایید.
من تنها توصیه‌ای که دارم اینه که اگر که کسی حمله هراسش یا حمله پنیکش شناخته شده بود، مرتب دیگه در هر حمله‌ای به بیمارستان و پزشکا مراجعه نکنن، به خاطر اینکه هر چقدر که اینها برن به اورژانس مراجعه بکنن، براشون ماسک اکسیژن بذارن، سرم وصف بکنن و داروهای مختلف براشون تجویز بشه، بیشتر ناخودآگاه وارد این نقش بیماری میشن و فکر میکنن که واقعا انگار یه مشکلی دارن که نیاز به این اقدامات داره. معمولا اگه کسی دچار این حمله پنیک شد، با اعتماد بخشی و در واقع با صبر کردن چند دقیقه‌ای اجازه بدن که حمله مثل یک موج بیاد و بره و مشکلی هم مطمئنا براشون پیش نیاد.
ان شاء الله. البته خب اگر وارد مراحلی شده باشن که نیاز به درمان دارویی داشته باشه، اون رو نباید فراموش بکنن.
قطعا.
خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. به اتفاق آقای دکتر حافظ باجغلی با شما دوستان عزیز شنونده خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
اگر جلوی ترسامون نیستیم همیشه اسیرشون هستیم و اون وقته که کاری ازمون بر نمیاد مگر واگذار کردن میدان به ترس. یا یه وقتهایی هستش که دیگه احساس میکنی کم آوردی و باختی. به نظرم با برداشتن قدمهای کوچیک میشه ترس رو پس زد. هرچه خودمون رو بیشتر باور کنیم کمتر میترسیم و اون موقع حتی ترس از دست دادن آدمهای پیرامونمون هم نمیتونه آزارمون بده، چون قوی شدیم و قوی تر. ما صاحب آدم ها نیستیم، مالک هیچ کس نیستیم، مالک هیچ چیزی نیستیم. اگر اینجوری به زندگی نگاه بکنیم مطمئنن خیلی راحت و آرام زندگی میکنیم. شاید قراره یه آدم هایی بیان و برن از بخش دیگری زندگی ما بیرون و فقط یک تجربه باشن، یه درس باشن. آرامش زندگیمون رو به بودن آدم ها گره نزنیم.
شکر و سپاسگزاریم که این توفیق و این فرصت را به ما داد که یک روز دیگه بتونیم صبح را ببینیم. ترس برادر مرگه. خب هر کسی یک چیزی میترسه. بعضی از انسان ها هستن از ارتفاع میترسن. بنده خودم از گناهانم میترسم. از خدا میخوام که همه ما را عاقبت به خیر کنه.
گفته بزرگترین ترسی که توی این نیم قرن زندگی دارم اینه که نکنه یه روزی آبروم بره و بخوام دستم رو جلوی خلق خدا دراز بکنم. فریدون بلوکی این رو از شهرستان گچساران گفته. الهی به جز خدا محتاج هیچ کدوم از خلقش نباشی.
صحبتون بخیر. من فردی 58 ساله هستم. تنها ترسم تو زندگی اینه که بعد از فوتم چی میخواد از رو زمین بلندم کنه و واقعا این دغدغه خاطرم و بعضم هم خوبه. بنده خودم دارم، بچه هم رو در رفاه گذاشتم، دختری دارم که 4 سال حتی به پدرش یه زنگ نزده. با آرامش سپاسگزارم از شما.
دوستی گفتن من ترس از دست دادن مادرم رو دارم. شنونده‌ای با شماره 912-814 گفتن من از خودم میترسم. شنونده دیگری گفتن که من از اینکه فرزندم در این دنیا من رو رها بکنه چون یه دونه بچه بیشتر ندارم از این میترسم. 939-312 گفتن که من از اینکه در آینده پشت و پناهی نداشته باشم و مجبور باشم در خانه سالمندان زندگی بکنم میترسم. همه از ترس هاشون گفتن. اما قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعد که اتفاقا دنیای شیرین الیناست، دنیای شیرین بچه ها که ترس هاش هم مدلش فرق میکنه، یه چیزی رو بگم. تا خدا هست در این معرکه ما هم هستیم، هوامونو داره.
سلام الینا خانم، چطوری؟
مرسی، ممنون، شما خوبین؟
خیلی از شما ممنونم. چی کارا میکنی؟
همه کار.
مثلا؟
با بچه‌م بازی میکنم.
با بچه؟
مثلا با عسل که عروسکم بازی باش میکنم.
الینا تو نگرانی هم تو زندگیت داری؟ از چه چیزایی ممکنه نگران بشی؟
مثلا اینکه مثلا معلمم راضی باشه برام مشقام، از خودم راضی باشه، درسامو مثلا خوب بخونم.
بعد اینکه تا حالا شده از چیزی هم بترسی؟
بعضی وقتا شده.
از چیا مثلا؟
مثلا از دوز میترسم، مثلا از یکی که غریبه باشه میترسم.
برای اینکه با این نگرانی ها و ترسا مقابله کنی چی کار میکنی؟
از خودم دفاع میکنم.
چجوری؟
مثلا بهش میگم که تو غریبه ای، من جایی نمیام، من نمیشناسمت.
پس اینجوری با نگرانی که از آدم های غریبه داری مقابله میکنی؟
بله.
با نگرانی که از این داری که درساتو خوب جواب بدی چجوری مقابله میکنی؟
درسامو میخونم، به زودی میخونم، مثلا نمیگم که فردا، حالا همون روزش میخونم. مثلا با صبح بخونم، همون وقت که بیدار میشم صبحانه میخونم، بعدش میرم مشقامو مینویسم.
خیلی از شما ممنونم.
منم از شما خیلی ممنونم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
درصد بالایی از پیامک هامون حاوی این نکات بود که من از آینده، از زندگی جاودان میترسم، از شب اول قبل میترسم، از اینکه بخوام پاسخگوی خدا باشم میترسم. اتفاقا یه سری از ترس ها لازم و ضروریه. اگه جایی آبروی کسی رو بردیم، اگر دلی رو شکستیم، اگر باعث سرازیر شدن اشکی شدیم، حتما بترسیم، چرا که این ترس ها واجب و ضروریه. این ترس ها ترس هاییه که نشان از عقوبت داره. ولی اگر خلق خدا از دست و زبان شما در آرامش و آسایشن، از هیچی نترسید. میگه حتی اگر بدانم فردا جهان متلاشی خواهد شد، من باز هم درخت سیبم را خواهم کاشت. روزتون آروم، خدا نگهدار.